در سنن نبی علیه صلوات الله علیه نقل شده است که حسین ابن زید گفته است به امام صادق علیه السلام عرض کردم فدایت شوم، آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با کسی شوخی می کرد؟ امام علیه السلام فرمود خداوند پیامبر را به خلق عظیم وصف می فرمود. در همه پیامبرانی که خداوند متعال آنها را برانگیخته بود کمی گرفتگی وجود داشت، اما پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با رأفت و رحمت کامل همراه مردم بود و از نشانه های رأفت ایشان این بود که با یاران خود مزاح می فرمود تا اینکه عظمت و بزرگیش آنها را نگیرد و بتوانند به او نگاه کرده نیازهای خود را بازگویند. در قرآن کریم توصیفاتی درباره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مشاهده میشه و به طور مستقیم و غیر مستقیم به اونها اشاره شده. مثلا ایشون اسوه حسنه نامیده میشن و یا صاحب خلق عظیم، و این توصیفات در واقع توصیفات خداونده. و سوال امروز ما اینه که سیمای پیامبر گرامی اسلام در قرآن چگونه وصف شده؟ مهمانمون همینک همراه ما هستن از طریق تلفن، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دهدست، کارشناس مذهبی برنامه‌مون. آقای دهدست سلام، ظهرتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، درود خدا بر شما و بر همه شنوندگان خوب برنامه. امیدوارم خداوند متعال بهترین سرورها رو بر دلهای ما هدیه کنه انشالله.
خیلی لطف کردید، ممنونم ازتون که باز هم دعوت ما رو پذیرفتید. جناب دهدست، از سیمای پیامبر گرامی اسلام در قرآن بفهمید چگونه این سیما وصف شده؟
بله، در روایات ما وارد شده که از همسر پیامبر سوال کردن که خلق پیامبر چگونه بود. یه جمله زیبا ولی کوتاه گفت، واقعا جمله جامع و کاملی است. گفت که کان خلقه القرآن، همه خلق پیامبر قرآن بود. خداوند متعال در قرآن اون چه که سفارش کرده در وجود مقدس پیامبرش جمع شده بود. برای همین در قرآن مجید وقتی میخواد پیغمبر رو به ستایه و از او تمجید کنه، تعریف کنه، میفرماید و اینک لعلا خلق عظیم، پیامبر تو خلق عظیمی داری، خیلی با عظمت خلقت. و این خلق با عظمت چند نشانه داشت که مردم اون رو در وجود پیامبر میدیدند. یک، اولین نشانهش این بود که همیشه تبسم و خوشخلقی و باز بودن سیما در چهره مبارکش نمایان بود. جالب اینه که در اوج سختی ها، در اوج خستگی ها، اون حضرت با لبخند با دیگران روبرو می شد، حتی با کسی که با او آشنایی قلبی و قبلی نداشت، قلبی و قبلی نداشت، حتی با اونایی که با او هم مسیر فکری نبودند. این لبخند زیبای پیامبر هدیه بود که به همه مردم میداد. البته اینا درس زندگی و سبک زندگیه، یعنی مردی که با همسرش، زنی که با همسرش، با بچه‌هاش با خوشخلقی رفتار میکنه. نکته دوم این بود که نشانه اخلاق زیبای پیامبر این بود که هیچگاه حرفی که نشانه و علامت ناامیدی بود نمیزد، به هیچ وجه. یعنی اهل این نبود که بشینه نق بزنه و کسری ها و کمبودهای زندگی رو هی بشماره، آمار بگیره، بلکه از داشتهاش امیدوار بود به رحمت پروردگار. نشانه سوم خلق زیبای پیامبر این بود که مؤمن و غیر مؤمن را میپذیرفت. خیلی این با عظمته، یعنی نمیگفت حالا به قول امروزی آقا ایشون حزب اللهیه، خودیه، این از مؤمنین مثلا صف اول نماز جماعت، اینو بیشتر تحویل بگیریم مثلا، یا اینکه این آقا غریبه است اصلا تا حالا تو مسجد ما نیامده، اینو کم محلی کنیم. اینطور نبود پیامبر، بلکه احترام برای همه مردم نگه می‌داشت. چهارم این بود که اخلاق پیامبر نشان می‌داد که به اندازه‌ای که اعراب اون زمان برای زن و دختران شأن و احترام قائل نبودن، پیامبر برای زن و دختر احترام قائل بود و در حدود 12-13 سالگی وقتی فاطمه وارد مسجد شد، منبر رو نیمه تمام رها کرد، جلوی مردم از منبر پایین آمد و مردم راه باز کردند و تا دم در مسجد رفت و به اندازه رکوع خم شد و دست فاطمه اش رو جلوی مردم بوسه زد و اینطوری برای زن احترام قائل شد و شأن اونها رو حفظ کرد.
درود بر شما، خیلی ممنونم از اینکه امروز هم همراه ما بودید، استفاده کردیم از محضرتون، امیدوارم هفته آینده هم بتونیم در خدمت شما باشیم.
خداوند دل خوش و مسرور به همه مردم خوب ما بده انشاءالله.
سپاس از همراهیتون، روزتون بخیر، خدا نگهدارتون.
درود بر شما.
میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام بر شما مبارک.
صدای ناب تویی، به شهر کف به توب که آفتاب تویی، تو آمدی که سکوت ترانه خون بشود، مگر به یمن تو باخ کمی جوان بشود. تویی که ماه تمام مرید مکتب توست، تویی که لاله سرخ شهید مکتب توست.
بخوان به نام عشق سپید سر زده است، که قه رفتنی است که مهر آمده است. بخوان به نام عشق سپید سر زده است، که قه رفتنی است که مهر آمده است.
زمین بهشت مهمان شد، کویر سینه ما شکوفه باران شد. پس از تو باغ امید پر از جوانه توست، زمین زمینه عاد، زمان زمانه توست. بخوان به نام عشق سپید سر زده است، که قهر رفتنی است که مه آمده است.
بخوان به نام عشق سپید سر زده است، که قهر رفتنی است که مه آمده است. بخوان به نام عشق سپید سر زده است، که قهر رفتنی است که مه آمده است.
ساعت 12:11 است و همراه شما هستیم با قلب فرهنگی از رادیو فرهنگ. حجت الاسلام شاهروخی نماینده محترم ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه محترم خرم‌آباد همراه ما هستند و درباره مضمون خطبه های نماز جمعه امروز خرم آباد با ما صحبت میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبدالقاسم مصطفی محمد و آله اجمعین سیما بقیت الله فی الارضین. در خطبه اول با توجه به هفته وحدت و پیش رو بودن ولادت حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و فرزندش حضرت امام جعفر صادق، در خطبه اول گفته خواهد شد که راه رسیدن به منزلت تقوا الگو قرار دادن پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. در هفته قبل با استناد به آیه 21 از سوره احزاب، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا، اونجا مفصل در باب الگو بودن پیامبر اسلام گفتگو شد و در این هفته در ادامه الگو قرار دادن رسول گرامی اسلام آیه 4 از سوره قلم که می فرماید انک لعلی خلق عظیم، راه رسیدن به تقوا پیروی از خلق عظیم پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است، یعنی تواضع و فروتنی، گشاده رویی، دوری از تکبر و خود بزرگ بینی، حسن معاشرت و صبور در راه حق، بذل و بخشش به مستمندان، رفق و مدارا، تحمل سختی ها در مسیر دعوت به سوی خدا، ترک حسد و حرص. این اسباب این شد که از پیامبر اسلام به عنوان خلق عظیم یاد بشود و جامعه امروز ما و جامعه جهانی عموما و اجتماع مسلمانان بیش از گذشته به این صفات اخلاقی نیازمندند. اگر در جامعه بین المللی و در اجتماع اسلامی این اخلاق حاکم باشد، ما شاهد این رویدادهای تلخ در میان جامعه مسلمانان و جامعه بین المللی نخواهیم بود. همانطور که امام صادق هم زمین ساز تحقق یک انقلاب علمی و فرهنگی شد و در اون شرایط اختناق دانشگاهی رو پایه‌گذاری کرد که بیشترین احادیث شیعه در تمام زمینه‌ها از امام صادق نقل شد و 4000 شاگرد تربیت کرد که معارفش تا امروز و تا برپایی روز قیامت چراغ روشن برای هدایت و ارشاد مسلمانان شیعه خواهد بود. در خطبه دوم با توجه به مناسبت‌هایی که وجود دارد، از جمله روز جمعه بنای اولین مسجد که مسجد قبا در نزدیکی مدینه در اول هجری قمری و روز شنبه هم اول آبان اقامه نخستین نماز جمعه تاریخ اسلام توسط حضرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در اول هجری قمری است. باید این دو پایگاه دینی و مذهبی که مشابهی برای آن وجود ندارد بیش از گذشته اهمیت داد. مسجد محوری اجرای برنامه‌های متنوع باید با محوریت امام جماعت مسجد، البته با همدلی پایگاه‌های بسیج، کانون‌های فرهنگی هنری و هیئت امنای مسجد اینها با هم این پایگاه دینی را به بالاترین کارکرد خود برسانند. همانطور که نماز جمعه در طول قریب به 42 سال به عنوان قلب فرهنگی شهر هم جنبه های عبادی و سیاسی و اجتماعی خودش رو با موفقیت انجام داده و باید تشکر کرد از برادران و خواهران و جوانان و نوجوانان و پدران و مادرانی که در این ایام دشوار بیماری کرونا با رعایت فاصله اجتماعی و اصول بهداشتی و ماسک حضور پیدا کردند. اینها نکاتی است که ما در هم خطبه اول و هم در خطبه دوم، البته با دعوت و فراخوان خودم و همه مردم به رعایت تقوای الهی بیان خواهد شد. اینکه از امام صادق علیه السلام پرسیدن تقوای حقیقی چیست، فرمود تقوای حقیقی این است که از خداوند فرمان میبرد و نافرمانی نمی کند، به یاد خداست و فراموشش نمی کند، شکرگزار است و کفران نمی کند. در پایان هم به درگاه الهی با تضرع حاجات فردی و اجتماعی رو از خداوند تبارک و تعالی درخواست می کنیم و ولادت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام صادق علیه السلام رو به همه مسلمانان و مردم استان لرستان تبریک و تهنیت عرض می کنم. اینها نکاتی است که انشاءالله در خطبه این هفته نماز جمعه با مردم در میان گذاشته خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بیانات حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای شاهروخی نماینده محترم ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه محترم خرم‌آباد رو درباره مضمون خطبه های نماز جمعه امروز خرم‌آباد با هم شنیدیم. دوازده و نوزده دقیقه، ظهرتون بخیر. همچنان با قلب فرهنگی همراه شما هستیم. همونطور که خدمتتون گفتم بعد از 20 ماه امروز نماز جمعه در تهران برپا میشه. همکار خوبمون جناب آقای نوری در نماز جمعه تهران مستقر هستن. آقای نوری ما مجددن همراه شما هستیم.
خب باز هم مجدد تشکر میکنم از همکاران عزیزمندم و بعد نیست که اشاره کنم به برنامه ویژه‌ای که امروز به مناسبت نخستین نماز جمعه تهران بعد از تعطیل تقریبا 20 ماهه اشاره کنم به این برنامه‌ای که شاهد اون هستیم. امروز به مناسبت هفته وحدت و کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی شاهد حضور میهمانان خارجی و داخلی شرکت کننده در کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی بودیم و هستیم که در یادگاه نماز جمعه حضور پیدا کردم و به همین مناسبت هم شیخ قاضی یوسف حنینه از علمای برجسته لبنان در خطبه‌های پیش از در سخنانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه به موضوع وحدت بین فرق مختلف اسلامی و مذاهب مختلف اسلامی اشاره کردند و بر مقاومت در مقابل دشمنان و بدخواهان اسلام تاکید داشتند. مثلا اصلا که موضوع تجلیل از مدال آوران طلایی کشتی کشورمون که واقعا افتخار آفریدن در رقابت‌های جهانی کشتی یکی از برنامه‌های ویژه امروز هست و همچنین گرامی داشته نام و یاد و خاطره شهدای افغانستان در دو عملیات تروریستی اخیر که متأسفانه در نماز جمعه شهرهای افغانستان متأسفانه شاهد این عملیات تروریستی بودیم و برخی از نمازگزاران جمعه مظلوم در واقع به درجه رسمی شهادت نائل اومدن که نام و یاد این شهدای عزیز هم در این مراسم گرامی داشته میشه و سخنران خطبه های امروز نماز جمعه هم حضرت حجت الاسلام والمسلمین علی اکبری هستن که در خدمتشون هستیم و از بیانتشون بهره مند خواهیم شد. خیلی ممنونم و برای همه شما آرزوی توفیقات روز افتون دارم.
جناب نوری، ما از شما ممنون و سپاسگزاریم. روزتون بخیر.
نماز جمعه یک سمبل است، رمز است، نشان دهنده ابعاد گوناگون است. اولا نماز است، یعنی ذکر خداست، یاد خداست، جهت دهنده به زندگی اجتماع و فرد است. در نماز جمعه اون چه از همه چیز مهمتر است اجتماع مردم در جهت تقواست، یعنی تقوا هم، زهد هم، عبادت هم، ارتباط به خدا هم در خلوت و تنهایی اثر مطلوب خود را نمی بخشد. این جامعه است که باید در این جهت حرکت کند. این نماز است، این ذکر خدا و کپسول یاد خداست که در اجتماعی با این عظمت و تا اونجا که گسترش پیدا می کند در سطحی عظیمتر باید به سوی خدا حرکت کند و مردم با هم اعتصام به خدا و به یاد خدا بکنند.
ما نماز جمعه را از انقلاب داریم، از امام داریم. بعد از انقلاب نماز جمعه ایران در صدر فهرست نماز جمعه های دنیای اسلام قرار گرفت. این مبالغه نیست. 8 سال دفاع مقدس ما سالهای 59 و 60 که توطئه عظیم سیاسی علیه امام و انقلاب و کشور طراحی و اجرا می شد، 5 امام جمعه معتبر معروف را به شهادت رسوندن. در موشکباران طولانی مدت تهران صدای انفجارهای موشکها از اطراف همین محل نماز جمعه می آمد. در همین نماز جمعه انفجار خونینی رو به راه انداخت دشمن. در سرمای سخت زمستان زیر آفتاب داغ سوزان تیرماه و مرداد ماه تهران، گاهی بر روی زمین‌های یخ، بر روی برف، در زیر بارندگی تند، گاهی بر روی زمین داغ، اسفالت‌های داغ، مردم اجتماع علی تقوا دارند. در روز جمعه طبقات مختلف در آن شرکت می‌کنند، ترابط می‌یابند، جامعه جان می‌گیرد، روح می‌گیرد، ایمان تجدید می‌کند، تقوا در خود ذخیره می‌کند.
12:25 است. همچنان با قلب فرهنگی همراه شما هستیم. ازتون دعوت می‌کنم بخشی رو که همکارانم در این لحظه آماده کردن با هم بشنویم.
حریر مهربانی
یا
زامن
آن.
سلام بر مهدی، ای مولای ما و ای صاحب عصر و زمان ما. همه آرزویمان این است که خورشید بختمان طلوع کند و در زمان حکمرانی شما بر در بارگاه جلالتان بایستیم و اجازه ورود بگیریم و با شوق و ذوق زیارت مخصوص شما را در حضور خودتان بخوانیم. سلام علی آل یاسین. السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته. به امید آن روز اللهم عجل لولی کل فرج.
اللهم رنت سلات رشیده دیگه جونم به لب رسیده، همه دنیا ازم بریده تو اما نه. آه میبندم دیگه عشقاتو در نیارم، ولی سخت دوم بیارم توی عشق تو کم میذارم.
بنویسید که شب تار سحر می‌گردد، یک نفر مانده از این قوم که بر می‌گردد.
امام زمان زودتر بیا تا همه مریضی و گرم کرونا از کشورمون بره.
یا صاحب زمان، دلم برات تنگ شده، باز انجام اومد و دلتنگید، کشکی می اومدی یه جامعی.
با ندبه ما نیامدی حرفی نیست، یک جمعه تو گریه کن که ما برگردیم.
جعل صلاتنا بهی مقبوله و ذنوبنا بهی مغفوره و دعانا بهی مستجابا و جعل ارزاقنا بهی مبسوطا.
یک روز می افتد، آن اتفاق خوب را می گویم، من به افتادنی که برخواستن اوست ایمان دارم، هر لحظه، هر روز، هر جمعه. السلام علیک یا صاحب الزمان. دیگر سلام بر خیر خواهیت، همان وقت که کشتی نجات بر من میفرستی که چون مورچه بر برگی خشک بنشینم و از تلاطم مرارت روزگار خلاصی یابم. هر روز حیات را به نفحات سرور در توبای زندگیم میدمی و من نه تنها دلبستت هستم که وابستم به تو. بودنت نعمت است و در نبودنت امید هماوای دلم می شود چه روزی خواهی آمد.
شبکه خادمان رسانه‌ای امام رضا علیه السلام.
به پایان قلب فرهنگی رسیدیم. ممنون و سپاس که امروز هم همراه ما بودی. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
خب با اعلام ساعت 12:30 از تهران رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده برنامه آیین سپاس باشید. آیین سپاس.